بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله 52 از مسائل استطاعت در حج بود. رسیدیم به حکم ششم از احکام هشتگانه و این که آیا زنی که در عده است برای حج مستحبی لازم است اجازه شوهر را بگیرد یا نه. در حج واجب که لازم نیست، اما در حج مستحب چطور؟ گفتیم عده سه رقمه: عده رجعیه، عده طلاق بائن، عده وفات. در عده طلاق رجعی گفتیم باید اجازه بگیره به دو دلیل. دلیل اول، المطلقة الرجعية به حکم البائنه، به حکم الزوجه. بنابراین همونطور که از زوجه لازم بود اجازه بگیره، مطلقه رجعیه هم باید بگیره. دلیل دوم روایات بود. روایات رو خوندیم، یه جمع‌بندی آخرش رو من بکنم بریم سراغ بائنه. روایات بعضش مطلقا میگفت میتواند برود، بعضی ها نهی میکرد، بعضی ها فرق میذاشت بین حج واجب و حج مستحب. بنابراین مجوز داشت، ناهی هم داشت، مفصل بین حج واجب و مستحب هم داشت که جمع بین آنها این میشود: حج واجب و می تواند برود و حج مستحب احتیاج به اذن دارد در مطلقه رجعیه. ولی تو روایات رجعیه نداشت، مطلقه بود. چرا ما اینها رو مقید کردیم روایات رو به رجعیه، در حالی که همه مطلقات رو شامل می شود، هم با این هم رجی؟ گفتیم قرینه از خارج داریم در اینجا، قرینه داخلی تو روایات نبود که جمع دلالی داشته باشه، قرینه خارجی بود. و آن قرینه این است که یه حکم کلی داریم، مطلقه رجعیه به حکم زوجه. ما از اون قرینه آمدیم این روایات رو تغییر زدیم به رجعی، گذشتیم. در اینجا ما یک آیه داریم، خوب دقت کنید، در سوره طلاق. ممکن است کسی به اون آیه هم بیاد در مسئله ما متوسل بشه. من ندیدم کسی به این آیه استدلال کنه، اما قد یتوهم یا یمکن ان یستدل. آیه اول سوره طلاق یه حکمی داره، میگه لا تخرجوهن نه من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتینا بفاحشه مبینه. زنان مطلقه، البته رجی نداره، ولی به قرینه لا تخرجوهن میفهمیم رجیه، چون طلاق با این میره دنبال کارش، نه نفقه داره نه مسکن داره نه چیزی داره، طلاق با این میره دنبال کارش. این که میگه لا تخرجوهن من بیوتهن، اینها رو بعد از طلاق در ایام عده از خانه خارج نکنید، نشانه این است که این طلاق رجعی است. ولا یخرج نه، اونام حرام خارج بشه. فتوا هم دادن مطلق رجعی حق نداره از خانه‌ای که در اونجاست نزد زوج است بیرون برود، نمیتوانه بیرون بره. حتی سوال میکنن کاری پیدا کرده، میگن بره برگرده، اگر میتونه بعد از نصف شب بره قبل از طلوع فجر برگرده، کنا یواشک برو برگرده. و این برای این است که شارع مقدس میخواد این زن و مرد پیش هم باشن و این سبب بشه آشتی کنن شاید، و واقعا اگر 3 ماه پیش هم باشن احتمال آشتی شاید در 50% یا بیشتر اونها هست. به خصوص این که زن بعد از طلاق رجعی حجابی نداره در مقابل مرد، و حتی روایت داریم میتونه آرایشش رو داشته باشه، یعنی طوری بشود که مقدمات بازگشت به زوجیت باشه. لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن. خب این ولا یخرجن شامل این میشه که حجم نره، حجم نره، حتی اگر شوهرم اجازه بده، چون این حکم مربوط به حق شوهر نی، هادا حکمون تعبدیون اضافی، یه حکم اضافیه که میگه بیرون نره، نمیگه لا یخرج نه الا به اذن ازواجهن، اذن ازواج هم باشه نباید بره. زن مطلقه رجعیه باید در خانه شوهر بمانه، حتی به اذن او هم نباید بره. حالا ببینیم، اول آیه رو معنی کنیم بعد ببینیم روایات، قاطی نکنیم با هم. این ما باشیم این آیه هیچ دلیل دیگری نداشته باشه، این آیه چی به ما میگه؟ میگه زنه اجازه بده. تمام نشد عرضم، اجازه بدید، اجازه بدید، میتونه اما بعد از طلاق نمیتونه. قبل از طلاق با اجازه شوهر میتونه بره، بعد از طلاق نمیتونه بره. یه حکم اضافیه این صحبت حق شوهر نی. لا تخرجوهن من بیوتهن، به شوهرم میگه اینو خارج نکن، راضیم هستی نذار بره. نه شوهر حق داره این رو خارج کنه، نه او حق داره. اذن شوهر در اینجا هیچ نقشی در این حکم نداره. بنابراین 2 تا ممنوعیت شفافترش کنم، بنابراین مطلقه رجعیه 2 تا ممنوعیت از خروج داره، یه ممنوعیت بدون اذن زوج که به حکم زوجه است، یه ممنوعیت اضافه برانه، و آن ممنوعیتی است که از آیه 1 سوره طلاق استفاده میشه. نه تو شوهر حق داره این بیرون کنه، نه خودش حق داره از اون منزل بیرون برود. انقلت. بنابراین وضع مطلقه رجعیه از زوجه واقعی هم سخت‌تره، چون این دو ممنوعیت داره، زوجه ممنوعیت داره الا به اذن زوجه ها، اجازه بده بره، اما این دو ممنوعیت داره. میشه معتده از مزوجه کارش سخت‌تر و حکمش شدیدتر باشه؟ قلنا نعم. بله، شارع اینجا یه نقشه جدیدی داره. مزوجه که بیش همان، مطلقه رجعیه در آستانه و لبه پرتگاه، شارع میخواد برش گردونه. این حکم اضافی برای این که سبب بشه اینا با هم آشتی کنن برگرده. اونایی که در حال آشتی هند و زوجه هست، اون احتیاجی به چین حکم نداره. پس این که کارش سخت‌تره برای همینه، امنیت داشته باشی. یعنی چه؟ از بین میره. کجا از بین میره؟ برای چی از بین میره؟ مثل زوجه هست. بگذرم، این مسلمه، بسیار، این حکم تکلیفیه. وقتی این حکم شد، این حکم شد، شوهرم اجازه بده بگه برو حج به جا بیار، مطابق این آیه نمیتونه بره، نمیتونه. ولو اجازه بده، درست؟ ولو حج واجب باشه، چون این دیگه لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق نی، هر دو حکم خالقه، هر دو حکمیست از سوی خداوند. بله، روایات ما میاد اینجا میگه حق واجب، حج واجب رو میتونه بره. روایات که دیروز خوندیم اجازه حج واجب رو داد. اگر اون روایات نبود، آیه اول سوره طلاق جلو ما رو ممکن بود بگیره. اجازه بدید. اللهم الا ان یقال، که این ولا یخرجن من بیوتهن، منظور این است که قطع رابطه نشود به طور کلی. ول کنه بره خونه پدر، قطع رابطه کنه. اما این که میخواد بره حج و اجازه میگیرد و فردا هم بر میگردد، اینها این که قطع رابطه ای نیست. لا یخرج نه، بگیم کنایه از قطع رابطه است. اگر کسی این چنین معنی بکنه، اون وقت منافات این آیه نداره. و الا اگر این آیه رو اونطور که اول عرض کردم تفسیر کنیم، ظاهرش این است نه حج واجب، نه حج مستحب، نه به اذن زوج، نه بدون اذن زوج. بعد میریم سراغ روایات، روایات تفسیر میکنه اینو، روایات تخصیص میزنه، روایات جلوشو میگیره. بعد گذشتم، اجازه بدید من رد بشم از این بیش از این. حالا یه نگام بکنید ببینید کسی اصلا به سراغ این آیه در این بحث رفته یا این آیه رو نادیده گرفتن. و اما اجازه، اون بنویسید به من بدید اجازه. اما بریم سراغ مطلقه باینه. طلاق خلعی داد، گذشتیم از اون. طلاق خلعی داده، آیا مطلقه خلعیه میتواند به حج واجب و مستحب برود؟ واجب که میتونه، مطلقه رجعیه میتوانست، اما مستحب چی؟ میگن مستحب من میدونه. چرا؟ برای این که انقطعت لعصمت و بینهما، طلاق با این یعنی قطع رابطه، از اون خونه میره، نفقه نداره، سکنا نداره، قطع رابطه کامل کرده. وقتی قطع رابطه کامل کرده، خب دیگه اجازه شوهر شوهری نیست که اجازه شوهر بخواد برای حج مستحب، دیگه شوهر بی شوهر تمام شد. با این هر این صحبت میکنیم. ولی بعضی از روایات سابقه که دیروز خوندیم میگفت بدون اذن زوج در مستحب نرود، اطلاق داشت، اطلاق داشت. بله، بعد آمدیم اطلاق تغییر کردیم. بله همین، اطلاق داشت، شامل با اینم می شد، ولی که ما اطلاق رو با قرائنی که ذکر کردیم مخصوص رجعیه کردیم. بنابراین اطلاق روایات گذشته شامل با اینه نمی شود، ولو ظاهرن میشه، اما با اون قرائنی که ذکر کردیم منحصر به رجعیه شد. بنابراین با اینه از روایات خارجه، با اینه دیگه زن نیست. فبنان علا ذالک میتواند بدون اذن برود برای هر برنامه زیارتی که داره. این بحثش تمامه، بحثی نداره. و اما سومی مهمه، متوفا انها زوجها. در متوفا انها زوجها هیچ خلافی نقل نشده از کسی که اجازه شوهر که حق نداره بده، اجازه هیچی، حق نداره بده حج مستحب به جا بیاره. هیچ کس منع نکرده است زن عده وفاتی را از رفتن به زیارت مستحب، فقط از یه نفر مخالفت نقل کردن و اون احمد حنبل است. از این معلوم میشه فقهای عامه هم قبول دارن که متوفا انها زوجها میتواند حج مستحب رو به جا بیاره. این که میگن الا ما ينقل عن احمد ابن حنبل، مثل که اونا هم اتفاق دارن، در ما که اختلافی نیست، اتفاق نظر بر این مسئله هست. و اما دلیل، دلیل اول این است که واقعا زن متوفا انها زوجها اینم رابطش با شوهر قطعه، زوج سابق دیگه. متوفا انها زوجا، زوجش فوت کرده، زوجه که فوت نکرده، زوجا. آقا فاعل متهم، نائب فاعل،
نائب فاعل باید مرفوع باشه.
خب زوجها میگیم دیگه. تازه ایشون به قول بعضی ها دوزرشون افتاد. بسیار خوب، اجازه بدید این نکته دقت کنید، به درد مباحث متعدد دیگری در فقه میخورد. وان این از زنی که شوهرش فوت کرده، از این شوهر بیگانه و اجنبی میشود الا فی بعض الاحکام، نگاه میتونه به صورتش و مقدار ظاهر بدنش، حتی تصریح کردن بعضیا نگاه به عورتش نمیتواند بکند، بیگانه است. حتی بعضیا اعتیاد کردن اینکه زن و شوهر میتونن یکدیگر رو غسل بدن و اولاد به یکدیگرند، بعضی گفتن اعتیاد این است من وراء ثیاب باشه، از روی لباس باشه. اینا دیگه زن و شوهر با هم نیستن که خیال بکنی اون زن و شوهر سابق هستن. بنابراین رابطه زوجیت در میان اینها قطع می شود با ممات شوهر. وقتی رابطه زوجیت قطع شد، زن آزاده هر کجا میخواد بره، زیارت مستحب زیارت واجب فرق نمی کنی. این به حسب این مقدار ممکنه اجازه داده شده، اما از کردم میگن من وراء ثیاب اعتیاده. بعضیا میگن نگاه نکردن به عورت رو تصریح میکنن بعضی که جایز نیست. و من هنا یظهر، این که در بعضی از تواریخ نقل میکنن که با زوجهش بعد از ممات حتی مواقعه داشته از فلان، اینا حرامه، خیال نکنید یه چیزی جایزی بوده از که بعضی از سلاطین و غیر سلاطین مرتکب می شدن. اینا از هم جدا شدن. دلیل داره؟ نه خیر، دلیل داره، دلائلی داره، در جای خودش گفتیم، انشاءالله لازم بشه عرض می کنیم. خب این یک دلیل که می تونه بده. و اما دلیل دیگر روایات کثیره است. تعدادی از روایات در باب 60 و 61، یه روایت در باب 60، 4 روایت هم یا 3 روایت ببینم در باب 61، 3 روایت در اینجاست. یه روایت دیروز داشتیم، روایت 4 باب 60 بود که یه تکش راجع به رجعیه بود، یه تکه درباره مطلقه بود که ما هم بر رجعیه کردیم، یه تکش هم درباره متوفا انها زوجها بود. فلتی روایت ابی هلاله، دیروز من عرض کردم، نه این ابی هلال رازیه و من دیروز یادداشت کرده بودم، ضعیف مجهوله، عرض کردم ثقه هم نیست. صفوان که نقل میکنه شاهد بر این است که ابو هلال رازیه، چون راویه از ابو هلال رازی صفوانه و همین ابو هلال رازی جز مجاهیله، مجهوله، بنابراین سند اجمالی ندارد و جزء ضعاف سند. عن ابی عبدالله علیه السلام فلتی یموت عنها زوجها تخرج الى الحج والعمره، اطلاقم داره، هم به حج واجب می رود هم به حج مستحب. واجبش که مسلم احتیاج به بیان نداشت، مستحب رو باید بیان کرد. بنابراین این یک روایت می شود که دلیل بر این می شود زنی که در عده وفاته می تونه حج به جا بیاره، خواه واجب خواه مستحب. سه حدیث هم در باب 61 داریم. حدیث اول، البته در بین اینها بعضی از این روایات ضعف بعضی صحیح هست و خواهیم دید 5 حدیث هم در ابواب عدد داریم که اونجا را هم آوردیم، جلد 15 میخوانیم انشاءالله. عن داود بن الحسین عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المتوفى عنها زوجها قال تهج و ان كانت في عدتها. تهج اطلاق داره و بیشتر ناظر به مستحب، واجب که بحث نداره. تهج و ان كانت في عدتها. روایت دوم این باب که ظاهراً روایت معتبری هم هست، ان زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها اتهج؟ فقال نعم. بعد از عده که سؤال نداره، لابد منظور فل عده است. اسم عده تو این روایت نیامده، ولی قرینه داریم بر این که منظور فل عده است. بعد از عده که آزاد میشه میره شوهر میکنه. اینم فرمون نعم. حدیث سوم، حدیث عبدالله بن جعفر در قرب الاسناد است. میدانید در سند قرب الاسناد بحث روایاتی که دلیلش منحصر به قرب الاسناد باشه به تنهایی قابل قبول نیست، اما میتوانه در سند قرب الاسناد بعضی رجالن که باید بخونیم سندشو چند نفرن، بعضی هاشون زیر سؤالن. چرا در سند قرب الاسناد مطلقا بحث؟ حالا خواسته یه بار میخوانیم. عن عبدالله ابن بکیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المتوفى عنها زوجها تهج فی عدتها. سؤال از عده وفات کرد. قال نعم، بله. و تخرج و تنتقل من منزل الى منزل. این زیلو به خاطرتون بسپارید، امروز نمیرسیم بحث دربارش بکنیم چون روایات دیگر رو باید بخونیم، ولی یه بحث مهمی هست و آن این از زن در عده وفات هداد برش حرامه. هداد یعنی زینت کردن، نباید در عده وفات 4 ماه 10 روز زینت کنی. بله، هداد ترک و زینه معنیش من الحد، حد به معنی منع، منع به معنی منع تزینه. ببینید جواهر کتاب های دیگر رو در جلد 32 جواهر بحث هداد رو در عده وفات داره. الهداد من الحد به معنی المن، المن و من الزینه. صحبت این است آیا در مدت عده وفات علاوه بر هداد از خانه میتونه بیرون بره یا از خانه نمیتونه بره؟ قدری قال به این که نمیتونه از خانه بیرون بره، اگرم میره روایت هم داریم بعد از نصف شب بره، قبل از طلوع فجر برگرده، به مقدار حاجت بره برگرده. ولی روایاتی داریم که میگه تنتقل من منزل الى منزل، میتونه اون خانه رو رها کنه بره خانه باباش. توجه دارید؟ میتونه. روایت داریم علی علیه السلام در اون داستان ام کلثوم، حالا اون داستان تا چه اندازه قبول یا قبول نیست خیلی دعوا درشه، بعد از فوت عمر دست ام کلثوم رو گرفت و آورد به خانه. حالا فردا من یه اشاره به اینها می کنم. بله یواشکی باز بره یواشکی برگرده. حالا روایت این داره، شما اشکال به امام صادق داری، دنیا مسئله دیگریه، تو روایت داره. ما وارد این بحث نمیشیم، اینم مثل همون بحث ولا یخرج نه که به سراغش نرفتن، این رو هم باید ما به سراغش بریم ببینیم آیا جایز خارج بشه، جایز نیست، و اگر جایز نیست رقم میتونه حج بره. خب و تخرج و تنتقل من منزل الى منزل، این زیدش از جمله رواياتی است که اجازه خروج از منزل بهش میده. حداد واجبه، اما ترک الخروج عن المنزل واجب نیست. این روایت میگه. حالا ببینیم چه روایت
شد.
این تخرج رو داره از هر منزلی. و اما اجازه بدید 5 تا روایت دیگر داریم که اینا در باب 33 از ابواب عده احکام العدد. این ابواب العدد، اینم باب 33، عنوان باب جواز و حج المرأة فی عدت الوفات. خیلی خوب، حالا خواستیم بحث کنیم اونم بحث کنیم. روایت اول دلالتی بر این معنا نداره، راجب حج نیست، راجب خروج از منزل. اما روایت 2، 3، 4، 5، 6 همش راجع به حج سوال میکنه میتونه بره حج؟ حتما حج مستحبه، میفرمایند بله. من میخونم یکی دوتاش، بقیهش رو هم مطالعه میکنید، فردا دیگه رو روایات بر نمیگردیم. روایت 2، و قال فی خبر آخر، قال یعنی صدوق، و فی خبر آخر مرسله است، قال کی؟ قال امام، لا بأس ان تحج المتوفا عنها فی عدتها، حجش مانعی نداره. روایت 3 عبدالله ابن بکره که مال قرب الاسناد بود که اونجا خوندیمش، اینجا تکرار شده. روایت 4 عن عبید ابن زراره عن ابی عبدالله فی المتوفا عنها زوجها اتحج و تشهد الحقوق، حج به جا بیاره، از خونه بیرون بیاد بره شهادت بده برای حق کسی در اون جایی که شهادت زن مقبول است بره. قال نعم، هم حج میتونه به جا بیاره هم بره شاهد حقوق بشود. حدیث 5 مسلم حج مستحب اینها، چون حج واجب که زن مزوجم میتوانه بره، احتیاج به اذنی نداره دیگه، متوفا شوهرش مرده از حال زوجیت بدتره، حج واجب بحث نداره، مگر به خاطر اینکه لا یخرج نه. تا برسیم اونو، 5 رو بخوانم. روایت عبید ابن زراره است عن ابی عبدالله، سألت عن المتوفا عنها زوجها تخرج من بیت زوجها، قال تخرج من بیت زوجها تحج و تنتقل من منزل الى منزل. آخرین روایت عن الحلبی، روایت صحیح است، عن ابی عبدالله قال سئل عن المرأة یموت عنها زوجها ایسله لها ان تهج. میتونه به زیارت خانه خدا، ظاهرش مستحب واجب هر دو. او تعود و مریضن، تعود و مریضن یعنی چه؟ بری عیادت مریض کنی. قال نعم، مانعی نداره. تخرج فی سبیل الله، هر کجا بخواد فی سبیل الله میره. ولا تکتحل ولا تطیب. لا تکتحل یعنی چه؟ سرمه نکنه، عطرم به خودش نزنه و هدادو حفظ کنه. اما حج مانعی نداره. مجموع این روایات دلیل روشنی بر جوازه. و صلی الله علی سیدنا محمد. من فراموش کردم یه چیزی خدمت آقایون عرض کنم. کسانی که بخوان بروند روحانی کاروان هستند، اگر حج نیابی بخوان، تعدادی حج نیابی پیش ما هست با مدارک صحیحی که در دست داشته باشند به دفتر